روحی بر ارواح العالمین لترا و مقدم فدا صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این حدیث امشب و فردا و فردا شب اینا مرور کنیم. من صلا مصابن فلهو مثل اجرهی، کسی که مصیبت زده رو تسلیت بگه مثل اجر مصیبت زده پاداش داره. خیلی حرف سنگینا. من صلا کسی تسلیت بده مصابن مصیبت زده رو فلهو مثل اجره، این که تسلا بدی، دلداری بدی، یک کسی مصیبت زده است، حالا به هر شکلی کمکش کنی با تسلیت گفتن، خودتو نشون دادن، اظهار همدردی کردن، اون در اون مصیبت اجر هر چی میبره شما میبریم. حالا مصیبتی بزرگتر از روز عاشورا نیست، مصیبت زده هم الان بزرگتر از امام زمان نیست، لذا امشب فردا مدام تسلا بدیم بهشون، خودمونو به ایشون معرفی کنیم، دلداری بدیم، تو غم خودتون ما رو شریک بدونید، برایشون صدقه بدید. این همین رفتاری که ما برای دوستانمون انجام میدیم برای ایشون انجام میدیم، به بزرگترین تسلا درخواست فرجه از جانب پروردگار برای ایشون و صلوات با عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینو جدی بگیریم و واقعا وقتی نگاه میکنیم اینه که مثل اجر ایشون در این مصیبت خدا پاداش میده. اینکه خیلی ها امشب و فردا نیست ایشالله تو بین ما، اصلا توجه به امام زمان نداره، ایشالله تو بین ما نباش و این خوب نیست. که امام میفرمان که اگر کسی تو مجلس امام حسین شرکت کنه اشک بریزه بعد به فرج من دعا کنه، من هر چی بخواد از خدا براش میگیره. دیگه کار به اینجا میکشونی که امام خودش به زبون میاد. بابا یاد کنید برای فرج ما امام زمانمون همین امام حسین این زمانه. اگه کسی، خیلی هم میگن ای کاش ما کربلا بودیم. ولی چی کربلا بودی؟ برای امام حسین کاری بود. همین الان امام زمان تو چیکار میکنی براش؟ هیچی. و بدون کربلان بودی برای امام حسین هیچ کاری نمیکردی. ما همیشه امام گذشته رو، نه اینکه تو این زمان نیست، به اون قرب و صدقه میریم، چون که تو این زمان نیستش که دستور به ما بده، که در حالی که امام این زمان همون امامه. پس اینو جدی بگیریم، توجه به ایشون، تسلای ایشون، تعجیل فرج، درخواست تعجیل فرج برای ایشون، خود رو، ولایت خودمون رو عرضه بکنیم به ایشون، که بالای گنبد بارگاه حضرت ابی عبدالله پرچم قرمز که خورده، رسمه وقتی کسی به ظلم کشته بشه پرچم قرمز میاد تا منتقم بیاد اون پرچم رو برداره و انتقام و خون رو بگیره، و منتقم اهل بیت از صاحب ایشون میاد انتقام میگیره. با هر چی ابراز ارادت به امام حسین بکنیم باید آرزوی اومدن منتقم داشته باشیم. این یه نکته. نکته دوم که یکی از دوستان سوال کرد، گفتی شما تو بین صحبت مثلا دنبال دنیا نریم. من یادم نمیاد کجای بحث گفتم، ولی حالا تذکرن اینه، آیه 37 سوره نور، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعن عن ذکر الله. این آیه است. رفتن دنبال دنیا اشکالی نداره. میگه کسانی که مینن در تجارت و بیع ولی سرگرم نمیشن، عن ذکر الله غافل نمیشن. چه میداره؟ شما برو تجارت کن، برو کسب کن. اینکه صبح هیئت بری، ظهر هیئت بری، شب هیئت بری، نه، زندگی چیه؟ برو تجارت کن، برو بازار، برو کار. اینکه فراموش نکنی ذکر خدا رو، سرگرم نشی، اذان شد ول کن برن سر نماز. این یه مصداقش. یه مصداقش این هستش که سرگرم نشی، این سود خوبی داره، ببینی شبهه داره، نرو سراغش. فرمود شکمایی این از مال حرام پر شده جلوی من گرفتن. وقتی انسان سرگرم میشه بعد اختلاس میکنه، بعد سر اینو کلا میذاره، بعد هیئت هم میاد یه مدتی، بعد دیگه کم کم هیئت هم نمیاد، مشغول میشه، میگه برو از ذکر الله غافل نشو، لا تلهیهم، لهو یعنی سرگرمی، سرگرم نشو، شیرینیش زیر زبونت مزه نکنی، بعد دفعه که ول کنی همه چیزو، سرگرم نشو، به وقتش نمازتو بیا، هیئتتو بیا، سرگرم نشو به این معنا که حواست پرت نشه، دفعه حلال حروم کنی، مال حروم بیا تو زندگیت، سرگرم نشو، حقی که بر گردنت هست و ادا کن، این پولی که جمع میشه باید خمسشه بدی، زکاتشه بدی، انفاق بکنی، دست دو نفره بگیری، سرگرم نشو، ابی نداره. اینم این نکته. نکته دیگه در مورد باز زور که چون من میخوام اینا رو بگم، دفعه لابلای بحث جا نمیشه، بحثم خراب میشه. من قبل از بحث گفتم اینو بگم، ممکنه امشب فردا نتونیم بگیم. در مورد با روش اربعینی، زندگی اربعینی داشتن، که زور من عرض کردم تو اربعین، ببین اربعین یه اتفاق من و توی نیست، کار من شما نیست، من کسی میتونه 20 میلیون آدم جمع کنه؟ بعد کی گفته که اینا اینطوری رفتار کنن؟ کی گفته اینا که میان اربعین اینطوری پذیرایی کنن؟ هیچ که آموزش نداده، یعنی که دلها رو یکی میکشونه. فرهنگ اربعینی فرهنگی است که امام داره برای ما قرار میده. قبل از اینکه مشکلاتی برای ما پیش بیاد، یه دونه ماکت درست کردن، گفتم بیایید توی این ماکت آموزش ببینید، داره براتون مشکل پیش میاد، مشکلات آخر زمانه، وقتی میتونی حل کنی که اینطوری رفتار کنی. صبح که از خواب بلند شدی امام کجاست؟ راه بیفتی سمت امام. قضا چی؟ هماهنگه. استراحت چی؟ تو مسیر. به فکر هیچ چی دیگه نکن. این فرهنگ اربعینه. توی فرهنگ اربعین همه چی به سمت امامه. ما جامعهمون اگر به سمت امام شد ایمن میشه. این خود امام ایمنی میاد میکنه. ما الان جلب رضایت غربو داریم دنبال میکنیم، بعد بلا سرمون میاد، یعنی از مسیر خارج شدیم، بعد اینطوری رفتار کنیم. بعد حالا یه عده‌ای باید چیکار کنن؟ فقط تلاش کنن اونایی که میرن سمت امام چیکارشون کنن؟ تأمینشون کنن. امام بهشون میده، تأمینش میکنه. اینی که میاد خرج میکنه برای امام حسین تو اربعین، میدونه امام حسین بهش میده، حس کرده اینو. بعد حالا سوال این بود، شما گفتی آقا کارهای جهادی رو خوب نیست. نه نگفتیم خوب نیست، گفتیم این کار جهادی که الان داره تو جامعه انجام میشه اربعینی نیست. خوبه، کار هر کیه، مگه بلند میشه زندگیشو ول میکنه، بلند میشه میده مناطق محروم کار میکنه. اما اگه بخواد اربعینی رفتار کنه، توی اربعین برای همه کس کار نمیکنن. ما به همه کس قضا نمیدیم، هر کی بره سمت حسین بهش قضا میدیم. این منطق داره؟ ما برای هر کی بره سمت امام خدمت میکنیم، افتخارم میکنیم. این منطق تو کار اربعین خدمات داده میشه، ولی سمت و سوی نداره. تو کار جهادی، ببخشید، تو کار جهادی، جهادی که الان داره انجام میشه. خب این کار جهادی هم کار ارزشمندی، کار قیمتیه، ولی باید اگه بخوایم منطبق با قصه اربعین باشه، باید اصلاح بشه، باید اصلاح بشه، باید ما باید زندگیمون اینطوری باشه، همه چی به سوی امام. خدا میگه که به این سمت بیایی رو من حساب کنید، وگر نه هر جا رفتی خودت رفتی، برو خودت. این هم یه نکته که حالا نمیدونم بحث فردا رو بتونیم مثلا بشه به این موضوع بپردازیم، ولی یه بحث مفصل داره. ما باید برای این متد هیئت و مسجد خودمون رو طراحی کنیم. مسجد باید چطوری طراحی بشه؟ اینطوری، همه چی به سوی امام. چیکار کنیم بچه‌ها برن به سمت امام؟ ما بگیم آقا هر کی فرزند به این مسیر بره، باید فکر کنیم مثل اربعین، چجوری اربعین خدمات میدن، جا میدن، قضا میدن. میگه آقا تو برو سمت امام، رو من حساب کن. چیکار کنیم ما؟ روش به اصطلاح اربعین رو بیاریم تو ماکت کوچیکی اجراش کنیم. حالا بعد فکر کرد به این موضوع، ولی توی این قصه ما تردیدی نداریم، دارن فرهنگ اربعین رو بین ما ترویج میکنن. عرض کردم زور، اگر اربعین امسال نتونستیم بریم، باید بدونیم که میخوان بیارن. مثل قصه چی شد؟ سیل که اومد، دیدی موکب را انداختن، موکبا یعنی بوی اربعین. گفتن بیایید کمک کنید، اینایی که نیازمندن رو کمک کنیم، بیایید اینها رو به اصطلاح به جلوه ای از جلوه های حسین علیه السلام توجه بدیم. این موکب ما برای اربعین زدیم، بدیم حالا داریم برای شما میزنیم. اینم یه نکته. یه نکته دیگه برای سلامتی این دوست عزیزمون که تو بیمارستان، آیه به اصطلاح کاظمی عزیز، یک حمد شفا بخونیم، یک صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ان شاءالله سلامتی کامل بده و همه مریضایی که مد نظر این جمع هستن و اونایی که سفارش شده هستن. به منم سفارش کردن، به شما هم سفارش کردن. باز برای طلب به اصطلاح شفا برای همشون یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل محمد و عجل فرجهم. و نکته دیگه که ما دیشبم عرض کردم، برنامه بیرون رفتن از، یعنی توی خیابون و اقامه عزا در خیابون رو نداریم. فردا امشب همینطور طبق روال هر شب دهه و فردا، ظاهرا فردا شب هم همینجا برنامه، به اون شب آخر همینجا برنامه خواهیم داشت. ظهر فردا جلوی مسجد، چون بخوایم اینجا نماز بخونیم جا نمیشیم، باز جلوی مسجد. چون هر سال هم جلوی مسجد خوندیم نمازو، برای نماز ظهر جلوی مسجد نمازو میخونیم. و چون باید با فاصله هم بخونیم، احتمالاً مسافت بیشتری رو باید به اصطلاح عزیزان مفروش کنن که بشه نماز رو همطوری با اون رعایت فاصله ها خونده بشه. بعد از اونجا میایم اینجا. حالا یه تعدادی طبیعتاً به اصطلاح جا هست، اون قسمت به خانم ها هم عزیزان گفتن که میخوایم قسمت یه دست بکنیم، آقایون باشن. برای خانوم ها صندلی میچینن توی کوچه و اون پارکینگ اینا رو در اختیار گذاشتن برای سلامتی اهل محل که همکاری کردن و تو این ده شبه به اصطلاح ما رو به عنوان مهمان پذیرفتن برای شادی گذشتگانشون. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتاه و تمتعه فیها طویلا. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. روز عاشورا امام حسین فرمود چرا منو میخواید بکشید؟ لمت تستحلون دمی؟ گفتن بغضن لعبیک، بغضن لعبیک، به خاطر تنفر از علی. خدا رو شکر که ما علی رو دوست داریم، ما اهل بیت رو دوست داریم. شب عاشوراست، اظهار محبت و اظهار به اصطلاح علاقه به اهل بیت میکنیم. از خدا میخوایم که تا زنده هستیم محبت اهل بیت در دل ما، خانواده ما و بعد از این در نسل و دودمان ما قرار بگیره. از خدا میخوایم که گذشتگان ما که واسطه این محبت در قلب ما بودن، امشب مهمان سر سفره سید شهدا باشن، با شهدا مشهور باشن، مربیان، معلمین، اونایی که تو تربیت ما تأثیر گذاشتن همشون غریق رحمت باشن و اگه زندن بر توفیقاتشون افزوده بشه. و در نهایت به تعجیل فرج نازنین امام زمان و تسلای خاطر نازنین حضرتش صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الی ربک الرجعا ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوی ارأیت ان کذب و تولا الم یعلم بان الله یرا کلا لئن لم تنته لنصفعا بالناسیه ناسیت کاذبت خاطعه فلید و نادیه سند و زبانیه کلا. دیگه آیه آخر لا تو تئهو سجده کن و نزدیک شو. این آیات تقریبا الان من ترجمه کنم اول، تقریبا یه مفهومو داره دنبال میکنه غیر از آیه آخر که صحبت از سجده است. مفهومی که دنبال میکنه این استش که خدا میگه من پیگیرم، من نسبت به بنده خودم مراقبت دارم، دیگه بقیهش با من. یه جورایی خدا خودشو تو این صحنه وارد میکنه. ما شب فردا شب نمیدونم بتونیم بپردازیم به سوره علق. اگه شب آخر باشه، سوره علق 19 تا آیه داشت، مراحلی رو طی کردیم. از کجا شروع شد؟ از علق. دوم چی؟ انسان. سوم چی؟ عبد. چهارم سجده. ببینید این مراحلی بودش که ما تو سوره علق طی کردیم. حالا عملیاتی چی شد؟ اول شد مرور کن صحنه رو، هر چه دیدی از جانب خدا ببین به واسطه اهل بیت. 4-5 شب ما برای این وقت گذاشتیم چون خیلی مهمه. همه چیز از جانب خدا به واسطه اهل بیت، مرحله اول. مرحله دوم خدا برات سفره کرامت پهن میکنه. سفره کرامت چی هستش؟ بهت توان میده، علم میده. مرحله سوم با اون لذتی که سر سفره ربک الاکرم میبری، آماده هستی که نفستو بندازی. نفس انداخته میشه، میشی عبد، میشی عبد. مرحله بعدی دیگه پای خداست. خدا میگه من ادارت میکنم، من مدیریتت میکنم، نمیذارم کسی بهت اذیت کنه. تو مرحله آخر دیگه شما باید چیکار کنی؟ سجده کنی. تقریبا اینم یک مسیر اجرایی در سوره علق بود. حالا من آیاتو نگاه کنم برای اینکه اگر که نتونستیم دیگه ادامه بدیم، ببینید آیه چی میگه. از اینجا بگم، میفرماد که ان الی ربک رجعا، مسیر به سوی پروردگار ادامه داره. ارایت الذی ینها، بگو اینو که آیا اون کسی که نهی میکنه رو تا حالا دیدی؟ نهی میکنه کیو؟ نهی میکنه عبدن ازا سلا، بنده من رو، اونی که ارادش اراده منه و رفتارش صلاته. دیشب این عرض کردیم، ارائیت این کان علال هدا، دیدی که این کسی که بر هدایت به سلا، اینی که میدونی عبد منه داره صلات میکنه، او امر به تقوا، این اهل تقواست، امر به تقواست. ارائیت این کذب و تولا، دیدی اینو یه کسایی پیدا میشن که تکذیب میکنن این عبد منو و رو برمیگردونن. اینطوریه. علم یعلم بان الله یرا، نمیدونن من دارم نگاهشون میکنم. خدا میگه من پوستشو میکنم، این بنده منه، این بر تقواست، این امر به تقوا میکنه، این بر هدایته، تو اینو نهیش میکنی، تو داری نسبت به این به اصطلاح تکذیب میکنی، تو رو برمیگردونی، اینو داری به اصطلاح سرزنشش میکنی. کلا، هرگز. لئن لم تنته لنصفعا بالناسیه، اینطوری نیست، تا حواست جمع باش. من کارهای اینا زیر نظر دارم، موهای جلوی سرشو میگیرم به سوی دوزخ میندازمش. ناسیت کاذبت خاطئه، این موهای جلوی سر کسی که به اصطلاح دروغگوه و خطا پیش است. فلید و نادیه، اگر رفقاش هم دعوت کنه بخواد بگه که برای من لشکر بکشه، سند و زبانیه، منم به زودی مامورین آتش رو میفرستم سراغش. بعد خطاب میکنه به عبدش، هرگز لا تو تئه، اطاعتش نکن، تو هم نگاهش نکن، سجده کن، چون آیه سجده واجبه، من همه آیه رو نمیخونم، سجده کن و تقرب بجو. تموم. یعنی از آیه به اصطلاح 9 تا آیه تقریبا 18 صحبت خدا این استش که من مراقب عبدم هستم، بخواد کسی به این چپ نگاه کنه من نمیگذارم. خدا میاد سربازی میکنه اینجا، خیلی حرفه. ما اگه بخوایم مصداق اینه بگیم، روز عاشورا میدونید چی بود؟ امام حسین وقتی که اومد نماز بخونه، یه عده‌ای کار خدایی کردن، مثل خدا رفتار کردن. اگه بخوایم سند این آیات رو تو کربلا ببینیم، اومدن جلوی امام حسین وایسادن، نگذاشتن تیر به بدن امام بخوره. مصداق اینه که نماز خوندن در رأس امام حسین چیه؟ عبدن ازا سلا. مصداق اونا چی بود؟ یعرایت الذی ینها، نهی میکنن. گفتن نماز شما قبول نیست. ظاهرن حبیب ابن مظاهر تو همینجا به شهادت میرسه. یعنی حبیب میره میگه بابا بذارید نماز بخونیم، اونا میگن که اصلا نماز شما قبول نیست. حبیب میگه چیو درگیر میشن؟ حبیب اینجا به شهادت میرسه که خبر شهادت سر نماز به امام میرسه. حضرت تأسف میخورن برای حبیب، اظهار به اصطلاح علو درجات میکنن. کذب و تولا، اینا وایسادن تکذیب میکنن نماز گذارو. این آقایی که داره نماز میخونه اهل هدایت، بر هدایت، امر به تقوا میکنه. ببینید فعل خدا اینجا محافظت از عبد هنگامی که صلات داره، و این عده‌ای که از امام محافظت کردن خیلی عزیزن، فعلشون فعل خداییه. اینا هم اومدن عین اون چیزی که خدا میخواد تجلی کردن، جلوه فعل خدا رو جلوی امام ایستادن و تیر به بدنشون خورد. یکی از اینا به اصطلاح اونقدر تیر به بدنش خورد که بیش از ده ها تیر بر بدن اون، تا امام نمازش تموم شد دیگه نفس آخرش رو داشت میکشید. سعید ابن، حالا درست تو ذهنم نموده اسمش، و همین بود که شب عاشورا گفت اگر من 70 بار کشته بشم، همون جمله این آغاز، بکشن آتیشم بزنن خاکسترم و آسمان بدن زندم میکنن دست برنمیدن. روز عاشورا وایستاد، اصلا با خودش با امام تطبیق میداد، هر جا میدید تیر میاد میاد اینور که همه تیرها رو خود این بخوره. بعد که نفس آخرش بود به امام عرضه داشت که من وفا کردم به عهد خودم، اونی که گفتم و انجام دادم. امام فرمودن وفا کردی. گفتش یاده الان من راحت برم از دنیا، یعنی الان رفتم اونجا، نگن حرف زدی زیر حرفت زدی. گفت نه، من تصدیق بکنم. نفس آخره کشید. خب تا اینجای صحبت میریم سراغ سجده. بحث سجده چیه؟ فرود صحبتون امشب سر سجده است. پس صحبت ها محاوراتی است که خدا داره بیان میکنه. اینجا میگه دیگه تو عبد من هستی، اطاعتش نکن، نگاه نکن، سجده کن. یک عبد بود. عبد گفتیم کسی هستش که شیء میشه. خب دقت کنید، من شخصم، این منبر شیعه، من اینجا میرم این منبر تکون نمیخوره تا تکونش ندی. عبد میشه شیعه، یعنی اراده دیگه نداره. نه اینکه انسان بی ارادهی باشه ها، اراده داره، ولی اراده خودشو خودش میذاره کنار. گفتم امیرالمومنین علیه السلام دیشب فرمودن که انی ارید و لا ارید، اراده میکنه که اراده نکنه. این خیلی مهمه. به فعلی که عبد انجام میده میگن صلات. یعنی همین الان که ما نماز خوندیم، هر جای نماز حواسمون بود اراده کردیم که اراده نکنیم، فکرمونو ول نکنیم. اون جایی که حواسمون پرت شد اراده نکردیم. اراده خودمونه. فعلی که عبد انجام میده اسمش صلاته. الان سر نماز، بعد نماز چی؟ اراده شما چی الان؟ من دیگه الان نماز نیستم که، الان اراده کردم هر کاری دوست دارم بکنم. دم شما گرم، خسته نباشی. اگر همون حالت بعد نمازم داشتی بگو خدایا ارادم اینه، هر چی تو اراده کردی عمل کنم. هر چی خدا میگه و نورید و انمون نعلا لذین از توز او فل ارز، من اراده کردم این، میگه منم همینه اراده کردم، هر چی تو اراده کنی. اون من دائما شما در حال چی هستی؟ صلات. خب این معنای عبد ازا صلا. اما سجده کن یعنی چی؟ من یه آیه بخونم تا معنی سجده اینجا قشنگ معلوم میشه. نگاه کنید آیه به اصطلاح در مورد کفاره، سوره انشقاق. فما لهم لا یؤمنون، چی شده اینا که ایمان نمیآورن؟ آیه 20 انشقاقه. و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. اینا ایمان نمیارن، قرآن براشون خونده میشه سجده نمیکنن. بلکه اینها کسانی هستن که کافرن و تکذیب میکنن. والله اعلم ما یوعدون و والله اعلم ما یوعون. اینا خدا علم داره به این که اینا چه وضعیتی دارن، اینا دچار عذاب میشن. آیه بعدیش میگه اصل حرف اینه، و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، وقتی قرآن بر اینا خونده میشه سجده نمیکنن. کیا؟ کفار. مؤمنینش هم سجده نمیکنن. یعنی چی؟ خدا انتظار داره بر قرآن بر کفار میخونی سجده بکنی؟ اینجا معنی سجده، معنی سجده ای که ما میگیم نیست. از آیاتی که معنی سجده توش در میاد، مثلا خدا میگه ولله یسجد ما فی السماوات و الارض، آسمان ها و زمین سجده میکنن. یعنی چی؟ یعنی چهار دست پا میشن. ما فعل سجده رو همیشه تو ذهنم میاد ملاک قرار میدیم، نه. اینجا میگه که وقتی قرآن میخونه اینا سجده نمیکنن. معنی سجده چیز دیگه ایه. شما وقتی تو سجده قرار میگیری چه اتفاقی میفته؟ درسته به شکلی هفت عضو از بدن قرار میگیره، اما مهم صورت شما روی خاک قرار میگیره، هیچ چیز دیگه نمیبینی. مفهوم سجده یعنی چی؟ یعنی چشمت رو همه چیز ببندی. این میشه سجده. میگه چرا قرآن میخونن برای کفار؟ قرآن به این عظمت، اینا دیگه فکرشون خالی نمیکنن از همه چی، به این قرآن توجه کنن. بابا این قرآن خیلی چیزه، برای خود شما هم جالبه. چطور بیایی رو پشتبونه خونه و میسی صحبت پیامبر، قرآن خوندن پیامبر گوش کنی؟ گفتم برات شبونه دیدن که خودشون به اصطلاح ابو لهب لعنت الله علیه و ابو سفیان و دو سه تا دیگه شبونه میمدن رو پشتبون خونه پیامبر خدا قرآن بشنون، بعد همدیگر دیدن یه شب. گفت تو برای چی اومدی؟ گفت اومدم قرآن بشنوم. روز که نمیتونیم. گفت تو برای چی؟ گفت من اومدم قرآن. برای چی میای؟ میگه حرف خیلی عجیبه، خیلی حرف جذابه. ما اگه تو روز بیان بشیم که آبرومون میره. اه پس چرا سجده نمی کنی؟ سجده یعنی چی؟ یعنی چرا فکرتو خالی نمی کنی به این قرآن تمرکز کنی، بذاری قرآن رو اثر بگذاره؟ سجده کردن یعنی دیگه چشم ببندیم. همین فعل سجده همین کار برای ما میکنه. لذا اوج در نماز، اوج عبدن ازا سلام میشه چی؟ سجده. حضرت رضا علیه السلام برمود که اوج تقرب بنده به خدا حالت چیه؟ سجده. مفهومن چی میشه؟ اوج تقرب اینه که شما چشم از همه چیز ببندی دیگه، همه چیز بذاری کنار، چشم از همه چی بستن، خودت از همه چی فارق بکنی، نسبت به همه چیز چکار کنیم؟ حالا فراغت برای خودت ایجاد کنی، از جامعه، از زندگی، از به اصطلاح زندگی، یک زمانهایی رو ما نیاز داریم برای سجده وقت بگذاریم. خدا رحمت کنه آیت الله حق‌شناس رو. من مثلا سال 64 خدمتشون رسیدم این حدیث میخوند، مثلا اواخر عمرشون خدمتشون رسیدم این حدیث میخوند و عشق بریخت. و این حدیث به عنوان یکی از احادیث بی نظیر بود. بعد اون موقع من متوجه نمیشدم، بعدها فهمیدم مثلا چی بوده این حدیث. میفرمد یا ابن آدم تفرق لعبادتی، تفرق یعنی همین سجده، فراغت ایجاد کن، یه وقتی رو باز بکن، یه وقتی از همه چی فارغ بشو. من اینکه شب عاشوراست دارم عرض میکنم و بعد من این احادیث رو بررسی کردم، از چند تا از معصوم هست جمع کردم، اومدم اینطوری عرض کردم، گفتم که یه دونه عهد معاهده است بین خدا و بندگان. خدا میگه من یه تعهد دارم، تو یه تعهد باید داشته باشی، تو به تعهد عمل کن، من به تعهدم عمل میکنم. تعهد تو چیه؟ اینو خدا رحمت کنه، میشب سر سفره امام حسین مهمان باشه، ایشون عشق میریخت، میگفتش که املا و یدیکه رزقن، دستاتو پر روزی میکنم، روزیتو زیاد میکنم، اگه تو متعهد بشو کاری که تو انجام بدی این تعهد منه. املا و قلبکه قنن، قلبتو پر از بینیازی میکنم. ببین یه دونه جلوه مادی میگه، یکی جلوه فرامادی. و علیه ان اسد فقرک، فقرتو سد میکنم، بعد ایشون میگفتش که فقر ما مثل شکاف میمونه، این شکاف رو پر میکنم. بعضی شکاف ها با یه دونه آجر بذاری، خاک بذاری، پر میشه. بعضی ها یه کمپرسی آجر بخواد. خیلی آمال تو زندگیمون شکاف هایی داریم. میگه و علیان اسد فاقتک، علیان اسد فقرک. ایشون میفرمود داداشون شما متعهد بشو، خدا تعهد میده. یک دو سه اینا رو من نمونه عرض میکنم، حالا مجموع احادیثش از کسی خواست من تقدیم میکنم. میگه یه عالمه کار انجام میدم، تو یه کار انجام بده. تفرق لعبادتی. تو بحث ما میشه یه وقتی برای سجده بگذار. سجده یعنی چی؟ فارغ بشو، از همه چی جدا بشو. یه وقتی بذار که اون تو اون وقت فقط حواست به من جمع باشه. لذت وقت ببین من تأمینت میکنم، بعد این وقتو بیشتر میکنی، به هیچ چی دیگه فکر نکن. این به من ظلم کرد، این حق منو ضایع کرد، این برای من مشکل ایجاد کرد. ول کن همه رو، ول کن، ول کن. این موفقیت کسب کردم، اینجا پیروز شدم، اونجا گیر کردم، اونجا یه سری چیزای به نفعت، یه سری چیزای به ضرر، همه رو ول کن. اصلا هیچ چی راه نده. میگه بس شد، اینجا سجده کن. این میخواد من اذیت کنه، این میخواد تو کار من دخالت کنه، اون میخواد جلوی منه بگه ولش کن، ولش کن، سجده کن، از همه چی چشم بپوش. بعد ایشون میفرمود که این تو این عبارت توی حدیث، تفرق لعبادتی، فراغت ایجاد کن، فراغت ایجاد کن. شب عاشوراست، اوج تقرب در اینه. یه وقتی رو به خدا بدیم واقعا دیگه چیز خیلی عجیبی نیست. خدا میگه که یه وقتی به من بده، من خدای تو هم، یه وقتی برای من بذار. نذاشتی سر نمازم پیش من نیستی، حواست جای دیگه است، یه وقتی رو بذار. البته بهترین زمان زمان نمازها، اینو ما تمرین کنیم، این کار انجام بدیم. یه موقعی حالا تو نماز ما توصیه داریم جماعت بخونیم، تو جماعت هم توصیه داریم که رعایت کنیم به اصطلاح حقوق همه کسانی که میان. اگه کسی اذیت میشه نمیشه نماز طولانی کرد. شما توی روز دو رکعت نماز بذار، ولی زمان براش نذار، بذار نیم ساعت طول بکش. یه جایی یه وقتی بذار یه دو رکعت نماز با توجه بسم الله شو بود، صبر کن تا فکرت بیاد، بسم الله رو بگو، الحمدلله رو بگو، آروم. ساعت چنده؟ ولی من نمیدونم، میخوام دو ساعت بعدش هیچ کاری ندارم، مثلا میگم. این نمازت میشه سجده. ما یه جاهایی نیاز داریم، یه وقتایی نیاز داریم تا که دیر نشده. ببین اوج رفتار امام حسین تو کربلا چی هستش؟ هنگام شهادت در حال سجده است. این اقتراب میده، این بالا میبره. میگه اطاعتشون نکن، ولش کن. این اطاعتشون نکن یعنی هم آدم بدار رو، هم همه چیزو بذار کنار، سجده کن. عرضم تمام. یکی از افعال امشب سجده است. از همه چی آدم چشم بپوش. مثلا امشب از مثلا خواب، از لذت، غذا رو سیر نخور. فردا غذا سیر نخور. که این زن و بچه الان توی بیابونن. یعنی میگفتش ما بچه بودیم شب عاشورا مادرم برای ما رخت خواب پن نمی‌کرد. میگفتم شب رو زمین بخوابید. ما بچه بودیم میگفتیم برای چی؟ میگو بچه‌های فاطمه همه‌شون تو بیابونن. با ما هر شب مادرم بود با روی محبت به ما نگاه میکرد، شب عاشورا تحویلمون نمیگرفت. پس میگه مامان چرا اینطوری رفتار میکنی؟ میگفت حالم خوب نیست، بچه های فاطمه الان همه تو بیابون سرگردونن. یعنی چقدر قشنگی که بچه ها چیزی رو زمین بخواب، غذا برو خود یه چیزی برده بخور. اینی که میگم مثلا روز عاشورا کسی غذا نپزه و قضا برای مؤمنین بدین بذارید قضا نپزه، یعنی چی؟ یعنی به فکر دنیا نباشم. تو احادیث میاد که یه چوب کبریت روز عاشورا برای دنیات کسب کنی، همون میشه آتش جهنم. ول کن دنیا رو، دیگه روز عاشوراست، دیگه یه شب عاشوراست. بلش کن همه چیزو ول کن. اینو بهش میگن سجده. سجده کنیم امشب. فردا سجده کنیم. هیچ چی فکر نکن. چی میشه؟ مشکلم چی میشه؟ مریضم، گرفتارم، مریضیتم فکر نکن. یعنی یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفتش که یا رسول الله، یعنی این بر اوبر میکرد خودشو. حضرت بودن چی میخوای؟ حالا فرمودن ساعت 9 همه بگن لبیک یا حسین. بگه حالا ما هم میگیم اب نداره، حالا یه چند مرتبه بلند بگیم، یکی از دوستان بلند بگه، همه تکرار، من چون صدام داره لبیک یا حسین، 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 اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم. شب و روز سجده است، یعنی انقطاع پیدا کردن از همه چی. دیگه این فرصت پیش نمیاد دیگه. حالا با این همه جذبه‌ای که در شب و روز عاشورا قرار دادیم، عرض کردم شب اول تا چشم به هم بزنی شب آخر میشه. میگن که امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع. این عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. ما بچه بودیم اینو میخوندن بیشتر، میگن امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، امضا میکنن امشب، یه سری چیزا امضا میکنن. فضای خیلی عجیبیه. قصه اصلش تا دیگه بعد از ظهر جمع میشه. ما تمام تلاشمونو بکنیم، خصوصا تا سحر. خیلی اتفاقات میفته توی فضای کربلا، ملحق بشیم تو خیمه ها، خیلی اتفاق میفته. امام علیه السلام مرحمت میکنن. امشب برای نماز امام وقت گرفتن. نماز امام یعنی چی؟ امام نمازشون مثل نماز ما نیست، کل خلقت رو با نماز خودشون مشمول مرحمت قرار میدن. عرضم تمام، روزه بخونم. اومد پشت خیمه امام حسین، صدا زد که یا رباب یا سکینه، یا اسم بچه ها رو گفت، اسم همسرش رو گفت، علیکن من السلام، من دارم میرم. پشت خیمه اومد که نیان جلو، محارم دیده نشن. زن بچه اومدن بیرون، نگاه کردن امام سوار بر اسب. نحوه قرار گرفتن امام این که حرفی توش نیست، من باید برم. یکی از این زن بچه گفت ای کاش ما رو بر میگردوندی مدینه، ما الان اینجا توی بیابون 30,000 نفر اینا زوزه میکشیدن عین حیوان درنده. حضرت فرمود که امام سجاد اون موقعی که اینا حمله کردن به خیمه ها، فرمود همه فرار کنن، فرمود که فرار کنید به بیابون سر بگذارید. حضرت زینب فرمودن که بیابون پر از درنده است، فرمود اونا هیچ کاری ندارن به شما. اینا خطرشون از درنده ها بیشتره. فرمود ما رو بین اینا نگذار، ما رو برگردون به سمت مدینه. امام فرمودن که نمیشه. یکیشون گفتش اقلا یه خود آب برای ما می آوردین. امام فرمودن که شرایطش نیست. یکی دیگه یه چیز دیگه بود، هر کسی یه چیزی گفت حضرت جوابی دادن. هی کردن به اسب، دیدن که اسب حرکت نمیکنه. نگاه کردن این دختر دست اسبو گرفته، گفت تو من بغل نگیری نمیذارم بری. بیا حضرت همه رو داره مرحمت میکنه. پیاده شد، دختر رو زانو گذاشت، گفت اون موقعی که دختر مسلم رو نوازش کردی بعد شهادت مسلم، الان گفتم یه دستی به سر من بکش دیگه، بعد تو کسی من نوازش نمی کنه، من باید کتک می خورم. مرحمت کرد همه رو، خواست حرکت کنه، زینب سلام الله علیها جلویشونه گرفت، گفت نمیگذارم بریم. حالا دیگه همه رو به یه شکل راضی کرده، از زینب سخته دیگه، چیکار کنه دل زینب راضی بشه. گفت پیامبر از دنیا رفت، گفتم بابام هست، مادرم هست، حسن هست، حسینه. مادرم رفت، گفتم بابام هست، دوتا داداش دارم. بابام رفت، گفتم حسنم هست، حسینم. حسن که رفت، اگه همه زندگیم تویی، تو بری انگار هر پنجتاشونو من از دست دادم. هر چی امام فرمودن رضایت ندادن. این بین یه اتفاقی افتاده که از زینب فرمود راضی شد، گفت بذار زیر گلوتو ببوسم. این زیر گلوتو ببوسم این معنا داره، احتمالا گفته باشه جان مادرمون بذار برم. تا اسم فاطمه رو برد، گفت اتفاقا مادرم گفت حسین داشت میرفت زیر گلوتو ببوسم، بذار زیر گلوی شما رو ببوسم. اتفاقا یادم رفت مادرم یه لباس داد پاره است، این دست بافت منه، این زیر لباسش بپوشه، اگه لباس از تنش در آوردن اوریان نمونه تو مجره. لباسه رو آورد دست بافته، ابی عبدالله جاهای سالمش هم پاره کرده. ببین قصه رو چجوریه، لباس رو تنگ کرد، یه چند قدم جلوی زینب راه رفت، گفت خواهرم بیتابی نکنی، من دارم میرم، بیتابی نکنی، امشب چه شبیه. السلام علیک یا مولای یا صاحب زمان، تسلا بدیم مهدی فاطمه، شنیدن که این بود مانند دیدن، میگیم میشنویم آقامون حجت ابن الحسن، لحظه به لحظه‌شو میبینه. تسلا بدیم هر جا نشستی بگو یا ابن الحسن، یا ابن الحسن ماشاءالله، یا ابن الحسن.